بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که با شما دوستان داریم، اولین مبحث از بحث راجع به این حدیث شریف علی ید ما اخذت حتی تعدی، که بررسی متن و به اصطلاح سند بود. دیدید که دو برخورد با سند این حدیث شده. یک برخورد از مرحوم آقای خویس که ایشون فرمود روایت بدترین سند رو داره، در شیعه که اصلا سند نداره، در اهل سنتم میرسه به سمرت ابن جندب که به اعتراف فریقین آدم آلوده‌ای بوده. بعد بحث شهرت مطرح شد که معمولاً آقای خویی میدونید وقتی بحث شهرت مطرح میشه یا یک اشکال داره کبروی یا دو اشکال داره، هم صغروی و هم کبروی. اینو دیگه باید عادت کرده باشید و اتفاقا اینجا از اون جاهاییست که دو تا اشکال داره، هم صغرا هم کبرا. از نظر صغرا ایشون میفرماید که ما یقین نداریم که علمای ما به این حدیث استناد کرده باشن. دوستان نکته ایست که اگر ما دیدیم مضمون یک حدیثی در فقه حضور داره به معنای تمسک علما به اون حدیث نیست. خب شاید تمسک علما به حدیث فرض کنید من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، که امام علیه السلام میفهمن روایتم صحیحه، خب شاید به اون بوده، شاید به بنای عقلا بوده. پس ثابت نمیشه که علما به این حدیث استناد کرده باشن. پس اصل صغرا که میگید آقا مشهور استناد کردن به این حدیث، نه ثابت نیست. ثانیاً مشهور استناد کردن، بله خود مشهور لا حجت. ولذا میدونید که علمای ما یکی از ادله‌ای که میشه بهش فتوا داد مشهور رو نمیدونن. حالا قدیمی ها بعضا قائل بودن، اما امروزی ها میگن ادله چهارگانه قرآن و سنت اجماع و عقل، نگفتن و شهرت. پس شهرت لا حجته، روایتم لا حجته، دو تا لا حجت میان کنار هم، دو تا صفر به قول برخی دوستان، 100 تا صفرم بیاد کنار هم یک تشکیل نمیده. لا حجت به لا حجت، این دیگه شعار ایشون هست در فقه و اصول. و خب چقدر هم از این مبنا استفاده میکنه، حالا باز بیشتر که با آثار ایشون درگیر بشید متوجه میشید که چقدر استفاده میکنه. خب این یه مبنا بود که تا این حدشو باز توضیح بدیم. در مقابل باز مبنای معروفه. معروف میدونید اگر بدترین روایت مورد تمسک مشهور قرار بگیره میگن عمل مشهور جابر ضعف سنده، و یک روایت ضعیف مورد عمل مشهور کمتر از روایت ثقه نیست. جالب دوستان، وقتی روایتی این مورد عمل مشهور قرار میگیره، هر چه ضعیفتر باشه و بدتر باشه قویتر میشه. چرا هر چه ضعیفتر باشه قویتر میشه؟ برای اینکه جای سؤاله که روایت به این شدت ضعیف چرا مورده؟ بله، حالا اگر سمارت ابن جندب مثلا آدم مشکوکی بود، ها میگفتیم شاید اونایی که عمل کردن نمیشناختنش، بله اشتباه کردن، لذا روایتش مشهور شده. اما سمارت ابن جندب فسقش مثل شمس فی رابعت نهاره. خب یه همچون روایت یه آدمی اینجوری یه دفعه بیاد آقا جا باز کنه شهرت، اینه که اون عبارت ماندگار صاحب جواهر که کلم از داد ضعفا ازداد قوتن، عبارتی داره دیگه، و کلم از داد قوتن ازداد ضعفا، اون ورش هم هستا. اگر یه روایت بسیار صحیح شاخص مال ابو بصیر، مال زراره، مال محمد ابن ابی عمر، یه دفعه دیدی تو فقه عمل نشده، یه مقدار شک براتون داره که این روایت با این سر محکم چرا بهش عمل نشده، که کلم از داد قوتن ازداد ضعفا، اگر مورد اعراض قرار بگیره. خب اینم دوستان مبنای دومه. خب این مبنا میدونید معروفه، آقای بجنودی رو نگاه کنید، مرحوم مراغی در العناوین، ما کمتر از این کتاب یاد میکردیم، ولی خب کتاب خوبیست، اخیراً هم ظاهراً باز تجدید چاپ شده، العناوین مرحوم میر عبدالفتاح مراغی، کتاب خوبیست، خوش سلیقه است، جمع و جور صحبت کرده، جز متأخرین هم هست، قهرن ناظر به بحثای جدید هم هست. ایشون دوستان تعبیرش اینه، من اونجا ننوشتم، میگه و هو ملحقون بالقطعیات فالصدور، ملحقه به قطعیات در صدور. خب اینم در مقابل نظر مشهور. ببینید ما از باب این که فقط ناقل نباشیم، و جلد دو صفحه 416، جلد دو 416 آیه 57 چیز عنوان 57، العناوین هر عنوانی یه بحثی داره، عنوان 57 اگه چاپاتون هم فرق میکنه، عنوان 57 دیگه همگانی. بله خب دقت کنید، معطل نشیم تو این چیزا. ببینید اینم برخورد مشهور. ببینید در بررسی، خب من یه مقدار البته نوشتم، ولی همه مطلب رو ننوشتم، اون موقع وقت نکردم و بعد دیگه دادم تایپش کردن. ببینید یک برخورد، همون برخورد متداول ما هست که اینجور جاها میدونید قبلا هم سابقه داشته، که ما فرمایش آقای خویی رو قبول نمی کنیم. این که ما بگیم ذم لاحجت به لاحجت حجت درست نمی کنه، اما حرفا دیگه، و روایت باید سند داشته باشه تا قبول بشه. خب اون حرفی که ما گاهی داشتیم که اینجور روایات که از شعارات هست بررسی سند نمیخواد. ولی دوستان من در واقع این تصمیم دیشبم بیشتر گرفتم که ما چون چند بار تا حالا مطرح شده و هر باری هم با سرعت گذشتیم، به خاطر میخواستیم بحثای بعدی، من احساس کردم که یک جا بالاخره به این حرف برسیم، یک کمی معطل بشیم. نوشتم نیست، فقط عرایضی که دارم دقت کنید، بعد خودتون گوشه نوشته اضافه کنید. ببینید اولا خود مرحوم آقای خویی باید حرفش دقیق تر معلوم بشه، حرف ایشون دقیق تر معلوم بشه، عرض ما هم کلیش معلوم بشه، در مورد هم البته معلومش بکنیم. لذا دارم میگم بیشتر از نوشته میخوام امروز بحث کنیم. ببینید دوستان، ایشون متاسفانه سخن واحدی ازشون نقل نشده. آدرس هم دارید، اینا رو این مقدار آدرس دارید. ایشون یک جا حرفش اینه که ما فقط خبر صیغه رو قبول داریم، خبر صیغه. تو همین بحث ها، تو همین بحث خودمون میگی که منات قبول یک خبر اینه که یک خبر فی نفسهی شرایط حجیت رو داشته باشه. داره یا نداره عبارت اینجا پیشتون بوده دیگه. یک خبر فی نفسهی شرایط حجیت داشته باشه. این که شما هی بیرون براش سوبسید بدید و از بیرون هی کمکش بکنید، این فایده نداره. المناتو حجیت الخبر ثقه. و اینو دوستان در جلد اول مصباح الفقه هم صفحه 6 بازم آدرس دادم، بازم آدرس شو دارید، اونجا هم میگه این حرف. اتفاقا این حرف آقایون حرف برخی از فقهای دیگه هم هست که ما فقط باید خبر ثقه رو قبول کنیم. یه حرف دیگه ایشون داره که میفرماید منات در حجیت خبر یا راوی ثقه باشه یا موثوق الصدور باشه. آقایون توجه دارید که موثوق الصدور الزاماً به معنای اینکه راوی ثقه باشه نیست. بله، بعضی وقتا یه روایت از یه آدم ضعیفیه ولی یه قرائنی داریم، بله یه قرائنی داریم قبل و بعد و اینهاش که تایید میکنه، میگن موثوق الصدور. موثوق الصدور که اگر دقت کنید این معیار با اون معیار قابل جمع نیست. و دوستان چیزی که من دلم میخواد شما کمک ما بکنید اینه که ایشون این معیار رو هم در همون صفحه میگه که اون معیار اول رو میگه. یعنی ایشون بالای صفحه 6 مصباح الفقه جلد اول، همون اول کتاب مکاسب محرمه، بالای صفحه 6 از چاپی که ما داریم میگه روایت یا باید رجالش ثقه باشه یا باید موثوق الصدور باشه. موثوق الصدور باشه. پایین صفحه که اینجا هم تو جلد 3 مصباح که آدرس دادم میگه باید خبر خودش ثقه باشه، راوی ثقه باشه. تو خود این دوتا مبناست. حالا مثلا مقرر دقت نکرده یا مثلا ایشون یکی از اینا مبناش بوده، یکی رو با مسامحه گفته، بالاخره ما با یه همچون مشکلی مواجهیم. در تنقیح که بازم آدرس دادم، حالا یا تو پاورقی یا بالا، در تنقیح دوستان می‌فرماید که اگر خبر ضعیفی مورد عمل مشهور قرار بگیرد و ما از طریق عمل مشهور اطمینان شخصی پیدا کنیم، این روایت معتبره. اینم اونجا در همون صفحه 477 جلد 2 تنقیح، که بعضی جاها داره جلد 3، این یه وقت مراجعه کردید چاپ ها فرق میکنه، اجتهاد و تقلید و برخی شماره نزدن، از صلات میشه جلد 2، اگر از اول شروع کنیم میشه جلد 3. حالا جلد 2 یا جلد 3 صفحه 477 ایشون داره اگر خبری اطمینان شخصی آورد، این خبر قابل عمله. علمای معاصر اصلا عجله نکنید، حرف ارزش معطل شدن دارد. این چند تا مبنا شد حداقل از ایشون؟ سه تا یا دو تا؟ یکی بگیم فقط معیار ثقه خبر راوی ثقه، هیچی دیگه، موثوق الصدور اینا نه نه. این یک مبنا. این که بگیم چه راوی ثقه باشد خوبه و چه موثوق الصدور باشه. سه، خبر ضعیف هم که باشه اگر مشهور عمل کنن، اگر اطمینان شخصی بیاره کفایت میکنه. این سه تا شد یا دو تا شد؟ بله، چون این ممکنه بگه همون موثوق الصدور دیگه، چیزی غیر از موثوق الصدور نیست. ولی نه، گوش کنید، نکته ظریفی داره. اونی که میگه یا ثقه باشد یا موثوق الصدور، منظور ثقه و اطمینان نوعیه. گوش میکنید؟ لذا اگر من شخص نیاوردم اطمینان ولی نوع فقها آوردند، کفایت میکنه. اما این سومی میگه نه، میگه اطمینان شخصی. جالب دوستان، ولذا ایشون میگه وقتی اطمینان شخصی آورد، شما دیگه در واقع به خبر عمل نمی کنید، دارید به اطمینان شخصی خودتون عمل میکنید. دوستان این نکات ریز رو گمش نکنید. ببینید، یه دفعه میگیم خبر موثوق حجت، اتفاقا مشهور همینو میگن، توجه میکنید، خبر موثوق حجت، یعنی اگر خبر باشه ولو سندش ضعیفه ولی مثلا متنش خیلی قویه، اگر یه روایتی سندش ضعیف باشه ولی متنش خیلی قشنگ باشه که در قدرت افراد معمولی نیست. اتفاقا تو همین حدیث ما گفتن این علالیت ما اخذت حتی تو عدی، اینقدر تلگرافیه، اینقدر جمع و جوره که توانه یه جاهلی مثل سمارت ابن جندب نیست که اینو بگه. اینو باید یک کسی مثل پیامبر بفرماین که قدرت زبان موجز دارن. خب برخی گفتن مثل مرحوم امام، از همین را وارد میشه ایشون. ببینید، روایت ضعیف ولی متن قوی داره. حالا ممکنه بنده اطمینان نکنم ولی نوع فقها ها اطمینان میکنن، کفایت میکنه. توجه میکنید؟ اما یه دفعه میگیم نه، باید اطمینان شخصی باشه. آقا اطمینان شخصی اگر گفتیم، در واقع من دیگه دارم به اطمینانم عمل میکنم، نه به خبر. آقا در خبر متواتر که ما قاطع میشیم، به خبر عمل میکنیم یا به قطع خودمون؟ 4 تا 5 تا فاسق فاجر یه خبر میارن. حالا 4-5 تا ممکنه بگید نه، 20 تا آدم فاسق یه خبر میارن. توجه میکنید؟ همه میان میگن آقا فلان جا فلان ساعت تصادف شد، من قاطع میشم. علما میگن اینجا شما به خبر عمل نمی کنید، شما دارید به قطعتون عمل می کنید، ولذا اگر قاطع نمی شدید عمل نمی کردید. پس نگاه دست من بکنید، 3 تا مبنا از ایشون به دست میاد تو مجموعه فقه و اصول. تو مجموعه فقه و اصول خبر ثقه فقط، خبر موثوق که عرض می کنم چون استناد به خبر میده یعنی اطمینان نوعی، 3 خبر ضعیفم قابل عمل اگر اطمینان شخصی بیاره، اگر اطمینان شخصی باید بیاره، یعنی اطمینان نوعی فایده نداره، ضعف سندم ضرر نمیزنه، اطمینان آورد شما به اطمینان عمل میکنی. ولذا ببینید، حالا برمیگردیم به مطلب، آیا ما حق داریم بهشون بگیم بالاخره مبنای شما چیه؟ علالیت ما اخذت، درسته طبق مبنای اول این شرایط و حجیت نداره، توجه میکنید نداره، اصلا رجالش تو شیعه که معلوم نیست، سنی هم سمارت ابن جندب. اما ممکنه کسی بگه آقا این روایت با این خرابی سند سمارت ابن جندب، ولی از اون بر با اون قوت عمل واقعا انسان اطمینان میاره. حالا یا اطمینان شخصی میاره طبق نظر ایشون، بگید آقا باید قبول کنیم دیگه، یا اطمینان نوعی میاره بازم طبق نظر ایشون. البته این طبق نظرها اگه تعارضاشو در نظر نگیریم دیگه. خب این دوستان در واقع یه سیری بود. من هیچ وقت تا حالا تو این دو سال اینجوری وارد مبنایشون نشده بودیم دیگه. بله گاهی گفته بودم مبانیشون مختلفه، اما با این حوصله وارد نشده بودیم. اینم که بیرون آقا میشنوید آقای خویی میگه شهرت جابر نیست، شهرت ذم لاحجت به لاحجته، در یه نگاه کلان به مجموعه آثارشون اینه هم، یعنی همه درست میگن ولی هر کسی یه تکشو میگه. و خب به هر حال یه رجال متفکر این چیزا ازش بعید نیست. این دوستان راجع به این قضیه، ما الان دوستان موضع‌گیری مفصل نمی کنیم. یعنی اگر خواسته باشید نظر ما رو بدونید، ما معتقدیم مبنای اول هیچ سند محکمی نداره. مبنای اول چی بود؟ فقط خبر ثقه. چرا خبر موثوق؟ چرا اگر یه روایتی راوی ضعیفه ولی متنش بسیار بلنده، متنش بسیار بلنده به طوری که از قدرت غیر معصوم بعیده، ما بگیم این روایت به درد نمیخوره چون راوی ثقه نیست. ولذا شاگردان ایشون مثل آقای سیستانی مدظلو و برخی دیگه که من خبر دارم، با اینکه معمولا مبانی ایشون رو میپذیرن، این مبنا رو نپذیرفتن. مبنای اول مبنای محکمی نیست، چنانچه اون مبنای سوم که اگر اطمینان شخصی آورد، این مبنا هم بگید آقا قابل قبول، اصلا قابل رد نیست، نه قابل قبول نیست. این مبنا که بگیم اگر یه روایتی اطمینان شخصی آورد، خب این اصلا بحثی درش نیست، چون اطمینان حجته، ولی در واقع دیگه عمل به خبر نیست، عمل به اطمینانه، توجه میکنید؟ مثل عمل به قطعه، لذا اینو نمیتونیم رد کنیم. اما اگر میخوام بگیم، بگیم این دیگه عمل به خبر نیست، عمل به اطمینانه. میمونه مبنای وسط که بگیم آقا اگر خبری اطمینان آورد، ولو برای من ممکنه نیاره، چون انسان ها میدونید در حصول اطمینان یکسان نیستن. رب شخص که از خبر یه فاسق هم اطمینان میاره، اما رب شخص که نه دیر باوره. ما باید معیار رو وسط قرار بدیم. چطور آقا؟ آقایون میگن ظهور نوعی حجت، ولو برای من، بگید آقا ظهور نیست، ولو برای من ظهور نیست، ولی ظهور نوعی باشه حجته. اگرم اطمینان نوعی باشه معتبره. یعنی از نظر مبنا اگر بخواد نظری داده باشیم، همین که بگیم خبر ثقه یا موثوق الصدور، اونم اطمینان نوعی نه شخصی. و اما میام سراغ دوستان مورد خودمون. مورد خودمون یعنی چه؟ علل ید ما اخذت حتی تعدی. دوستان یه زحمت بکشید، من تو منابع مختلفی که نگاه کردم، هیچ کدام به اندازه مرحوم امام قدس سره در این رابطه جستجو نکرده. ایشون آمده از فکر کنم شیخ مفید، همین طور کتاب‌ها رو بررسی کرده. یک 5-6 صفحه بحث داره اینجا که اصلا این حدیث از کی وارد فقه شیعه شد. ایشون میگه تا زمان ابن ادریس کسی به این حدیث استدلال نکرده. حتما شما اشکال میکنید که ما قبلا از شیخ طوسی داشتیم و شیخ طوسی 148 سال قبل از ابن ادریس 460 فوت کرده شیخ طوسی، در حالی که ابن ادریس 598 فوت کرده، 138 سال یا 48 سال میشه 38 سال فوت کرده. خب این یک قرن و نیم تقریبا جلوتر شیخ طوسی. ایشون جواب داده میگه شیخ طوسی دارد، حتی سید مرتضی دارد، شیخ مفید دارد، ولی شکل استدلال نیست، شکل احتجاج علی المخالفه. همینجا دوستان توجه کنید که اگر یک روایتی در قالب استدلال آمد میشه تمسک، اما اگر در قالب احتجاج علل مخالف، گوش میکنید، یعنی مثلا فقیه یه مطلبی گفت از ما دلیلش اینه، از اهل سنت علل ید ما اخذته، خب این که دیگه استدلال نشد که، بله؟ یعنی این میخواد دیگه اگر من خواستم در رد یک سنی استدلال کنم میتوانم به علالیت استعمال کنم. لذا ایشون دوستان میگه که تا زمان ابن ادریس استدلال به این حدیث نشده به عنوان استدلال تمسک. ابن ادریس تمسک کرده. حال جالب اینه که ابن ادریسی که نمیدونم متوجه میشید یا نه چه خصوصیت داره ابن ادریس، ابن ادریسی که خبر واحد و قبول نداره، یه خبر اینقدر باید قوی باشه تا آقای ابن ادریس بهش نگاه کنه توجه کنه. ایشون عمل کرده، بعدم علامه عمل کرده. دیگه میدونید اگر یه چیزی علامه عمل بکنه این شانس علامه است و شانس اون متمسک ایشون، دیگه این خود به خود میفته تو سر زبان ها، چون علامه خودش که کتاب زیاد داره و کتاباش هم مطرحه، کافیه تو قواعد بیاد دیگه، تو کشف اللسان میاد، تو جامع المقاصد میاد، تو مفتاح الکرامه میاد و همینطور. ایشون تمسک کرده بعد مشهور شده. واقعا دوستان میتونیم بگیم اینجور شهرت ها مثلا جابر ضعف سنده خیلی مشکله. لذا ایشون میگه که والا اعتماد بر این شهرت، با اینکه میدونید مبنای امام اینه که شهرت جابر ضعف سنده، بالاتر ایشون میگه شهرت جابر ضعف دلالت، اینا قبلا براتون گفتیم، یه همچون انسانی. حالا اینجا که رسیده میگه اعتماد بر این خبر مشکله، باز از اون بر میگه ترکشم مشکلون آخر، عمل مشکل ترکشم مشکلون آخر. بعد ورق میزنید میگه لکن بعد لطیا ولتی، این خبر با این ضعفش با این خرابیش مورد نظر ابن ادریس قرار گرفته، اینقدر متن قشنگ و موجزی داره که سمارت ابن جندب که هیچی، استاد سمارم نمیتونه همچون تعبیری بیاره، اینه که نمیشه از این گذشت. بعد دو دفعه میگه لکن فی نفس شیعون، نمیدونم چه کار بکنم. بعد میگه لعل الله یحدث بعد ذلکت امرا، این فقیه بزرگوار دقیق در نهایت با لعل الله یحدث بعد ذلک امرا مطلب رو تمام میکنه. اینه که دوستان خود ما هم که گاهی مثل الناس مسلطون رو با اون بحث شعارات حل کردیم یا برخی ادله دیگر رو، واقعش اینجا با این وضعیت تاریخی مشکله. حالا دوستان کار مرحوم امام رو شماها باید تمامش بکنید، ایشون اون موقع نه کامپیوتر بوده نه دستگاه های کزا بوده، خب همین با ورق زدن نگاه کردن. واقعا یه فرصتی باشه کسی دقیق تر، چون فقط کتاب های قبل از ابن عزیز هم که این 5-6 تا 10 تایی که ایشون میگه نیست، واقعا از طریق وسایل جمعی امروز کمک بگیره ببینیم موقعیت این حدیث چیه. اگر واقعا این حدیث تا قرن ششم در مجامع روایی ما که نبوده، این که نیست، در متون فقهی هم نبوده، ما اینجور شهرت ها و اینجور شعارات رو نمیتونیم بگیم از شعاراته. یعنی این مقدار رو ما هم مثل مرحوم آقای خویی نمیتونیم تسلیم بشیم. لذا دوستان این که ما نوشتیم، نگاه کنید صفحه 298، به هر حال گفته ما در مورد اعتبار این حدیث همان گفته در مثل حدیث سلطنت است. پیدا کردید؟ یه فتعملی جلوش بگذارید، فتعمل، بعدم شب بنویسید. دوستان فتعمل اشاره به این که وضعیت این حدیث باید مجدداً بررسی بشه. این دیگه حالا گرده به عهده خود شما دوستان. و اما میریم سراغ چه کار داریم میکنیم فضلا؟ داریم سند حدیث رو و متن حدیث رو، درسته؟ ببینید آقا این روایت 3 رقم رسیده علل ید ما اخذت حتی تعدیه با ضمیر، علل ید ما اخذت حتی تعدی بدون ضمیر، که البته حتی تعدا هم ممکنه کسی بخواند، ولی چون احتمالش بسیار ضعیفه در نظر نگیرید اصلا. پس حتی تعدیه، حتی تعدی، خب یکی ضمیر داره یکی نداره. اینجا ممکنه دوستان تو پرانتز بگم برخی ادوای بحث ما رگ ادبیشون گل کنه، بگن خب این چه فرقی که نمی کنه، بر فرضم که تعدی باشه بگید آقا حذف عائد دیگه، ضمیر داره که برگردد به ما، برگردد به ما. البته من نمیخوام بگم فرق داره یا نداره، من میخوام فقط متن حدیث رو بگم چند رقم آمده، ولی نه اینجوری هم نیست. بعدن دوستان اگر خواستیم بگیم این حدیث فقط دلالت بر رد عین میکنه یا رد مثل و قیمت رو هم میگیره، اگر ضمیر نداشته باشه دستمون باز میشه. یعنی بگیم منظور پیغمبر حتی تعدیه، حتی تعدی مثلهو، حتی تعدی قیمتهو، قیمتهو، بله؟ وقتی ضمیر نرشته باشه هر ستام عائد درست میشه، حتی تعدیه، حتی تعدی قیمتهو، حتی تعدی مثلهو. بخوام بگم صرف این که بخوام لفظ حدیث رو بررسی کرده باشیم نیست. علامه دوستان در مختلف من دیدم، حالا قطعا ممکنه شما کسان دیگه پیدا کنید، داره که علل ید ما اخذت حتی ترده، ترده به جای تعدیه، ولی ظاهرا نقل به معناست، به دلیل اینکه خود همین علامه در همین مختلف 10-12 مورد که حدیث رو نقل کرده حتی تعدیه یا حتی تعدی نقل کرده. گوش میکنید؟ ولذا از همین الان دیگه با این نقل خداحافظی کنید. تردهو این نقل به معناست. آنچه که در متون آمده به خصوص متون اهل سنت که در اینجا اصله، چون از اونا رسیده، حتی تعدی یا از این مشهورتر حتی تعدیه. ولذا دوستان باز من همین رو هم بین همین دوتا هم نقل حتی تعدیه رو انتخاب میکنیم. این معمولا ضمیرها رو دیگه حذف میکردن، مسامحه میکردن. خب اینم دوستان راجع به متن حدیث، هازا تمام الکلام فضلای معاصر راجع به مبحث اول، یعنی بررسی سند و بررسی متن. میریم سراغ بحث دوم که اصلی ترین بحثمون هست، ابتدا بررسی مفردات حدیث، بعدم بررسی مجموعه، یعنی دلالت تصوری و دلالت تصدیقی. یه چیز بهتون بگم ببینم سوال دوستان چیه. دوستان از الان طبیعتاً تتمه وقت امروز و فردا، حتی و پس فردا، ما هرچی میگیم بر اساس تلقی مشهوره. انشاءالله اگر نظری داشته باشیم بعد از این، از اول گفتم تو پاورقی هم تذکر دادم، یه وقت گیج نشید ها، بعد دو سه رو ما بخوایم برگردیم بگید چی شد همه چیز خوریش به هم، نه، ما امروز و فردا اجازه میدید بر اساس تلقی مشهور حدیث رو معنا کنیم، از نظر ادبی، از نظر معنا، تا انشاءالله بعد ببینیم چیز خاصی به ذهن قاصر خود ما رسیده یا نرسیده. فنقولو بسم الله الرحمن الرحیم. شما چی داشتید آقا؟ باز میدونید سوال خوبیست، شکر الله سعیکم. در دوران هم بین زیاده و کم میگن اصل عدم زیاده مقدمه بر اصل عدم نقیصه. گوش میکنید، برابر این کدام نقل مقدم میشه؟ بله، تعدیه مقدم میشه. چون ببینید مثلا بنده یه حرفی میزنم، خب مثلا بعد شما میخواید نقل کنید، این که یه جمله دو جملهش ممکنه از ذهنتون بیفته یه چیز متداول است، اما اینکه یه چیزی اضافه بشه متداول نیست. بله، مثلا ممکنه من فرض کنم اسم پنج نفر رو ببرم، شما بعد که نقل میکنید چهار تا رو بگید، یکی از ذهنتون بره، اما اینکه یکی رو اضافه کنید این معنی زائد میخواد. اینه که آقایون میگن اصل این که زیاد نکرده مقدمه بر اینه که به اصطلاح زیاد کرده و ناقص کرده، ولذا تعدیه مقدمه. ولی این جوابیست که مشهور میدن، اگه این سوال رو بکنید معمولا این جواب هست، ولی این اصل تعبدی که نیست، یه اصل عقلاییه، تو محاورات حاکمه. بله، خب اینجا واقعا ما به یک اطمینانی نمیرسیم. خب این شاید مثلا اون آقا رو اساسی که معمولا عائد ذکر میشه پیغمبر گفتن حتی تعدی، ولی چون معمولا عائد ذکر میشه راوی اشتباه کرده و چید و عائد رو ذکر کرده، لذا اون اصل هم در جایی که به حد ظهور و اعتماد نرسه اعتبار نداره، از جمله همینجا. ولی خوشبختانه ما یه راه دیگه ای داریم اینجا، که در متون روایی اهل سنت که این حدیث از اونا آمده با ضمیر آمده. گوش میکنید، و این که حذفش کردن، مثلا خود علامه، همین علامه در مختلف گفتم تردهو گفته، ایشون گاهی میگه حتی تعدی، گاهی میگه حتی تعدیه، با ضمیر میاره. بر متون روایی رو مراجعه میکنیم مال اهل سنت، میبینیم تعدیه هست. خب اگر یه چیزی متون روایی دقیق تر از متون فقهیه، توجه میکنید، ولی هیچ وقت روایت رو از متون فقهی نقل نکنید، همیشه روایت از متون روایی نقل کنید، مگر یک کسی باشه که واقعا مثل استاد احمد خونساری رضوان الله علیه که کلمه رو خوب دقت کنه، وگرنه شما به در رسائل و مکاسب و نمیدونم مسالک شهید ثانی بخواد روایت نقل کنید این درست نیست، از المیزان بخواد روایت نقل کنید درست نیست، باید از منابع روایی روایت نقل کرد و در منابع روایی تعدیه هست. خب بگذرم، ما بعد دو دفعه یه ضمیر مقدر بگیریم برای رابط دیگه، چه کاریه؟ آنچه خود داشت چیه به قول حافظ؟ دوش طلب چیه؟ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. ما ضمیر داریم ها سکت بگیریم، بعد یک عین همین کنار گوشش مقدر بگیریم رابط ما، قطعا اینجور نیست. ها سکت اینا هم میدونید ماله ضرورت نواله اینجور جاها. خب بگذرم دوستان، اجازه بدید یه لحظه وارد بشیم. میدونم خیلی از دوستان از بحثای ادبی خیلی خوششون، حالا خیلی از دوستان شاید اینو سبق لسان بود، روال حوزه رو که من میشناسم اینجوریست که از بحثای ادبی خیلی استقبال نمیشه، به همین خاطرم جسارت نباشه به شما، انشالله شما که اینجور نیست دوستان، ما میلنگیم، گوش میکنید؟ ضعف ادبیات باعث شده که ما نتونیم ارتباط برقرار کنیم با متون گذشته. اگر تفسیر نمونه رو بخونه خوب میفهمه، تفسیر نور رو بخونه میفهمه و خوبم هست، نمیخوام خدا نکرده جسارت بشه این وقت اشتباه نشه، چون فارسیه، کتابای مثلا یه بزرگی فارسی باشه، اما تا میره سراغ یک متن دقیق ادبی میمونه و این دوستان لطمه ایست که ضعف ادبیات میزنه. حتی اینایی که هی ترویج میکنن کتب حوزوی ساده بشه چون مطلب مهمه نه ضمیر و اسم اشاره و اینها، از یک نظر حرفشون درسته اما از یک نظر مهمتر اشتباهه، که ما وقتی طلبه رو با متون ساده بزرگ کردیم بار آوردیم ارتباطش با میراث گذشته ها قطع میشه، دیگه نمیتونه مراجعه کنه، بر میداره مطالعه میکنه نمیفهمه. ولذا سعی کنید دوستان ادبیاتتون رو هم علاقه من باشید هم قوی، از جمله در همین جا ما ناچاریم دوستان برای فردا انشاءالله برای اینکه مفردات آیه رو حدیث رو بررسی کنیم یه مقدار بحث ادبی داریم، خوشبختانه نوشته دستتون هست، من خیالم راحته یه پیش مطالعه دقیقی بکنید که خیلی معطل نشیم. و صلی الله علیه.